بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که از مواردی که به عنوان نهض برای عکس این قاعده ذکر شده این آریه فاسده است. اگر یک محرمی سیدی را از محلی آریه بگیرد، خب این آریه فاسده است و بر این محرم ارسال و رها کردن این سید واجبه و اینجا مسئله زمان رو مطرح کردن. گفتن یکی از مصادیق عواری مضمونه، یعنی آریه هایی که در زمان وجود داره، همین آریه ایست که محرم سیدی را از محلی آریه بگیره. بیان نقض رو در بحث دیروز گفتیم، حالا اینجا باید وارد در تحقیق مطلب بشیم و تحقیق مطلب همونطوری که امام رضوان الله علیه در کتاب الجیشون عنوان فرمودن، این متوقف بر سه مطلبه که ما باید این سه مطلب رو کاملا تنقیح بکنیم و روشن بکنیم. مطلب اول این است که اثبات کنیم این آریه فاسده. اگر کسی بگوید آریهی که محرم از محل میگیرد حرام هست، اما آریهش فاسد نیست، عقد آریهش عقد صحیحیه، اون وقت دیگه اینجا از محل نقض خارج میشه، چون نقض در این فرضه که ما بیاییم بگیم در آریه صحیحه زمان وجود ندارد اما در این آریه فاسده زمان وجود داره. روی این بیان نقض برای عکس قاعده است. عکس قاعده این است که ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، اون وقت در اینجا میگیم در آریه لا یزمن به صحیحه، در آریه صحیحه اگر اون عینی که مورد آریه واقع شده تلف بشود زمانی نیست، اما در این آریه فاسده میگیم مستعیر ضامن قیمت هست و باید قیمت این رو به معیر بپردازه. پس این مطلب اول، باید اثبات کنیم این آریه فاسده. مطلب دوم، باید اثبات کنیم که به مجرد این که معیر میاد این سید را تسلیم به این محرم می کند از ملکیت معیر خارج نشود. باید این رو هم اثبات کنیم، اثبات عدم زوال ملکیت معیر به مجرد این که این سید را تسلیم به مستعیر کرده. اما اگر آمدیم اثبات کردیم و گفتیم دلیلی نداریم برای معنا، دلیلی نداریم برای این که این زائل نشه، یعنی گفتیم زائل می شود ملکیت معیر، اگر اثبات کردیم که ملکیت معیر زائل می شود، اینجا دیگه باز از محل بحث خارج میشه. که حالا توضیحش رو میدیم، حالا من عنوانش رو دارم عرض میکنم. و مطلب سوم این است که اثبات کنیم که اگر این سید در ید مستعی تلف شد زمان وجود داره. اگر این سه مطلب تحقیق بشه و روشن بشه، اون وقت اینجا از موارد عکس موارد نه برای عکس قاعده به حساب میاد. اما مطلب اول قبلا هم اینو عرض بکنم، حالا آقایونی که میخوان مراجعه کنن، مجموعا این بحث در دو جای فقه مطرح شده، یکی در کتاب العاریه مطرح شده، اون کلامی که دیروز از مرحوم شهید آمد این نقل کردیم، اون کلام از کتاب از مرحوم شهید در کتاب مسالک از کتاب العاریه مسالک آمد این نقل کردیم و عمدتاً هم در بحث عاریه مطرح شده. جای دوم در بحث محرمات احرام این بحث مطرح میشه که یکی از چیزهایی که بر محرم حرامه ولو در خارج حرم، اگر یک کسی محرمه ولو خارج حرم هم باشه این شید بر او حرامه. در داخل حرم شید حرامه، هم برای محرم هم برای محل، فرقی نمی کنه. اما در خارج حرم برای محرم شید حرامه، اونجا هم بزرگان این بحث رو مطرح می کنن. خب در این دوزا مطرح شده و عرض کردیم حالا تحقیق مطلب اقتضا بکنه ما این سه مطلب رو دنبال بکنیم. اما مطلب اول در محرم صیادی حرامه، در محرم صید کردن حرامه، اکلش حرامه، نگه داشتنش حرامه، فروشش حرامه، شرائش حرامه، همش حرامه ولو کسی دیگه شید کرده بردش. حالا عرض میکنیم الان در باب محرمات احرام، یکی از محرمات احرام بر محرم شیده اشتیادن خودش بره شید کنه، اکلن بخوره این رو، امساکن نگه داره این سید رو، بیعن بفروشه، شراعن ولو با واسطه. حالا دیگری رفته سید کرده، دیگری که آمده سید کرده محرم حق نداره این سید رو از او بگیره، محرم حق نداره او رو بخره، حق نداره امساک بکنه. اگرم گرفت، حالا بعدا میخونید یکی از مطالبی که مشهور فقها ها قائلن این است که ارسالش واجبه، باید رها بکنه. اما مطلب اول اینه، حالا یک مهمی سیدی رو گرفته، فرض اینه و این مهم سید رو آورده داده به محرم به عنوان عاریه. دیروز خوندیم مرحوم شهیدم بیان کردن از کلام محقق در شرایط و کلام جماعتی از فقها ها استفاده می شود که این حرام اخذ این سید، اما از کلام اینها استفاده نمیشه که این عاریه فاسده، فقط اونا گفتن لایه دوز، اما دیگه نسبت به فساد عاریه حرفی ندادن و کلامشون از این جهت اهم. حالا عرض کردیم اگر ما در اینجا بگیم این عاریه عاریه صحیح هست، این دیگه از محل بحث خارج میشه. اصلا بگیم یه عاریه صحیحه ایست که در این زمان وجود داره، چه ربطی به بحث ما داره؟ ما باید اثبات کنیم این عاریه عاریه فاسده تا بشود نقضه بر عکس قاعده. در عکس قاعده میگیم ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، در عاریه صحیحه زمان نیست پس باید در فاسده هم زمان نباشه، در حالی که در اینجا بناهن بر این که این عاریه عاریه فاسده باشد زمان وجود داره. پس اول باید اثبات کنیم این عاریه عاریه فاسده است. اینجا دو دلیل مجموعاً برای فساد آریه میشه بیان کرد. دلیل اول این آیه شریفه سوره مائده آیه 96 و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. صید بر مادامی که شما محرم هستید بر شما حرامه. اولا نکته‌ای که باید ذکر کنیم اینجا، این صید به معنای مسیده. چرا؟ به چند قرینه. یه قرینه اضافه به بر، صید البر، در قبل از اینم یه صید البحر. خب صید البر و صید البحر یعنی اون حیوان بری و اون حیوان بحری، ولی مراد از صید معنای مصدری صید نیست، مراد مصیده، اون حیوانی که صید میشه. به قرینه اضافهش به بر، به قرینه اضافهش به بر. حتی در آیه قبل داره ولا تقتل الصید. خب لا تقتل الصید اون صید هم به معنای مصیده. در این آیه قبل از این آیه کلمه صید به معنای مصید آمده، یعنی اون حیوان، اون حیوان صید شده. آیه می فرماید این حیوان صید شده، این حیوان صید شده یه بری نه بحری حرام. خب اینجا اگر بگیم آیه فقط اکل رو میگه، اگر بگیم آیه فقط اکل رو میگه، یک احتمال آیه دیگه خوردن این حیوان صید شده بری بر محرم حرامه. احتمال دوم این است که بگیم نه، جمیع انواع تصرفات و جمیع انواع تقلبات در اینجا مطرحه. بگیم آیه نگفته چیشی مسجد حرامه، حبس المتعلق یدل علی العموم. حالا ما قبلا در بحث مکاسب محرمه در چند سال پیش اونجا به مناسبت حرم علیکم المیته این بحث رو مطرح کردیم. اولا اونجا اثبات کردیم ما این قاعده قاعده صحیحی نیست. قانون مراجعه بفرمایم به این بحث هایی که ما قبلا داشتیم در اونجا. این مطلب که بیاییم بگیم حسب المتعلق یدل علی العموم، گفتیم این اساسی نداره اصلا. این ممکنه حالا در کتب ادبی هم مطرح شده باشه، به تبع کتب ادبی یه مقداری در کتب فقهی هم آمده، برخی از فقها هم بهش تمسک کردن، اما ما اونجا اثبات کردیم این قاعده اساسی ندارد. خب خواهد
اصلا بنای اوغلا
هست، وقتی که
هیچ
مزلزله
بشه
لازم نباشد،
هر
انسان سعی می‌کنه که همونی که قادر چه بنای اوغلا اینجا دارن؟ نه اول اوغلا ما الان در بحث ظهورات الفاظی، اگر یک کسی آمد به شما گفتش که آقا این مدرسه بر شما حرام شد، خب اینجا میگید بنای عقلا این است که جمیع تصرفات و تقلبات در این مدرسه بر شما حرام شده. نه چنین بنای عقلا ندارم. حالا عرض میکنم به شما، حالا عرض میکنم ما باشیم و عرف، عرف میاد میگه اون فعل ظاهر و اون فعل مناسب. حرمت علیکم امهاتکم، این فعل مناسبه با امهات نکاه، نکاهتون حرام شد. اوهل لکم الطیبات یعنی خوردن طیبات. عرض می شود که یا در بعضی از جاها نکاه با طیبات، این اون فعل مناسب مطرحه. عرف هم همین رو میگه. ولا اگر ما بگیم که آیه میگوید حرمت علیکم المیته، بگیم یعنی جمعی اونچه که ارتباط میته داره، جمعی اونچه که ارتباط میته داره، یعنی شما الان میته رو بردارید بیرد تو خونه کنم بگذارید و حرام موشه.
نه
شما از بدید آیه وقتی میگه حرمت علیکم المیته ازش استفاده میکنید که آوردن میته تو خونم حرامه، ازش استفاده میکنید نگاه کردن به میتم حرامه، نگه داشتن تو دستتونم حرامه، هیچ کسی این استفاده رو نمیکنه. اونجا میگنن فعل المناسب. خب ما عرضمون این است که در اینجا باید همینطور بگیم، در اینجا وقتی میگیم حرمه علیکم صید البر ما دمتم حرما، ما نمیتونیم بیم به قاعده حذف المتعلق یدل و علل عموم تمسک بکنیم، این قاعده اساس نداره. باید بگیم آقا اون فعل مناسب، اونی که مناسب با او هست، سید رو، سید بری را، اون چه که مناسب با او هست چیه؟ حکمش. آیه همین مقدار رو دلالت داره، زائد بر این دلالت نداره. و من حالا این رو دیگه من مجال نشد مراجعه کنم، آقایون من تقاضا میکنم حتما مراجعه کنید. خود امام رضوان الله تعالی علیه در ذهنم میاد که در همون جا ایشون هم طرفدار همین نظریه بود، یعنی میفرمود که باید اون فعل مناسب رو در نظر گرفت، اونی که عرف میاد میگه. اما اینجا نه، اینجا میفرمایم که ما وقتی که میگیم حرمت علیکم صید البر، یعنی جمیع ما یرتبط به هذا المصید، از خود صید کردن، از اکلش، از نگهداریش، بیعش، شرائش و آریش، چه آریه دادن، چه آریه گرفتن، چه اعاره، چه استعاره. بیبرمد آیه دیگه تمام اینا حرام. خب اگر خود شما مبناتون در اونجا این طوره که میگم، حالا من ظن قوی دارم یه همچین مبنایی در اونجا داشتن، چطور شده در اینجا که رسیدن بیبرمد جمعی تصرفا؟ ما باشیم آیه میگه مادامی که شما محرمی، حیوان بردی بر شما حرام، یعنی اکلش حرام. چه تناسو بگیره تبیر خروش؟ نه عرفی نیست، عرف میگه اونی که فعل مناسبه، مثل اینکه شما میگه دور رو بر علیکم امهات بکن، اونی که فعل مناسبه نکاه، یا حرمت علیکم المیته، اونی که فعل مناسبشه عبارت از اکله. ولی تا باز ما در همون بحث بیع میته از این آیه حرمت علیکم المیته نتونستیم حرمت بیع میته رو استفاده کنیم. بله ادله دیگه بود که دلالت داره بر این که بیع میته حرامه، اما خود این دلالت نداره. و عرض کردم این رو مراجعه بکنید به اون بحث. اما اونی که مبنای ما این قاعده حسب المتعلق ید الله علی العموم رو نپذیرفتیم در اونجا. چی می‌فهمید؟ نه این مصدر برای مفعوله، مصدر برای مفعوله دیگه. اولا خود
بخون زباید
ترجمه در دن خورا باشه. خود روایت رو بکنه. ترجمه ممکنه ترجمه رو غلط معنی کرده باشه. اون مترجم که فرق بین مصدر و اونها رو متوجه میشه. گاهی اوقات ترجمه خطا نمی کنه. نه اگه باشی دارد باید اشتیاد داره فقط حر محله ایم اشتیاد بر، اما دیگه دلالت بر این که این این خود اشتیاد حرامه، اما دیگه گرفتنش عرض میشه باید این از اول اثبات کنیم. ببینید اونهایی که مثل امام حالا در کتاب الحج مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون هم اونجا همین نظر رو داره، میفرماد از این آیه حرمت علیکم سید البر، ایشون هم میفرماد سید به معنای مسیده به همین قرائن اضافه به بر هم بسن فرمودن لا تقتل السید و از این استفاده میکنه جمیع افعال و تصرفات و تقلباتی که مربوط به مسید هست حرامه. یکیش نگهداریشه، بیعشه، شرائشه، آریشه، استعارشه، حتی فرق و بیزش هم هست. اینهایی هم که مربوط به سید میشه اونا هم حرام خوردنش، حرام فروختنش، همه ی امورش. آن و تعامو هلون لکن اونم قرینه میشه بعد اون و تعامو هلون لکن بعد و تعامو اونم قرینه میشه بعد اینکه سید مراد مخیمه. خب پس این مطلب اول خود میخوام آیه ندیبی مقاصد محرمه امام در اینجا داریم بله تو میته بیارید در بحث بیارید این هست کل متعلق ید الله علی الامور رضا امام دارم بفرمید به روایت خب بله حالا ما روایاتی داریم که از اون روایات این عمومیت استفاده میشه که مسیح استیادش حرامه، حتی محرم حتی اینکه اشاره کنه بگه اون سید اون هست او رو به محل بگه او رو سیدش بکن یا محل رو راهنمایی کنه برو در فلان منطقه اونجا سید وجود داره بگیر. روایات داریم برای اینکه اینا حرامه، اما از آیه میخوایم بگیم استفاده نمیشه مگر یه روایت در تفسیر آیه وارد شده باشه. ببینید ما باشیم و خود آیه واقعا نظر بله بکنید بار هستی این
هم
باشید نه دیگه قرار نیست باشید چی؟ تو میته بیارید حرم مدر ای کمال میته بیعه میته کلمه بیعه میته رو بزنید
این اطلاق
داره شامل آریه هم
نیست لا تحت
رسته؟ لا تحت رسته کجاز آریه رو میگه؟ لا تقتلو فقط یه نکشید مسیح رو، حالا که شکار کردید در حال احرام نکشید ذهنش میگه حرام اما آریت کن
دستان تقتلو نگوست موشو بگه نگوست
خیزه این رو بکنه نگوست این دیه این دیه رو سوی آیا چه نه میگم حالا همین شما از سرده بفنید که وزن واجبه نه حالا اصلا فرض کنید هیچ دلیل نداشتیم بر اینکه وضو شرط نمازه شما از تلو بفرمید وضو واجبه؟
از تلو وجود وضو تعدیده نمیشه اول نوزد پروستایی این اطلاق
حالا عرض کردم اگر ما روایتی داریم که در بحث روایاتی که در زیل آیه آمده باز آقایون روایات رو هم ببینن در اینجا ما باشیم اونی که من میخوام عرض بکنم این است که ما باشیم و خود آیه شریفه از آیه نمیتونیم بفهمیم که حتی آریه گرفتنش حرامه. تازه اگرم آیه دلالت کنن که حالا این نکته بعدی که میخوام عرض کنم حالا سننا آیه میفرماید حرم علیکم سید البر میگه آریه گرفتنش هم حرامه، اما از کجا فاسد این آریه؟ به جایی از که میگیم بیع وقتاً جدا حرامه ملازمه نیست بین این حکم تکلیفی و حکم وضعی.
این حکم تکلیفی نیست در قرآن یا در حدیث کلمه قرآن حکم
وضعی
هم شامل در
بعض مستقیم هست. نه حالا از حکم عرض می شود که کلامی رو امام رضوان الله علیه دارن می فرماین که ما در اینجا چنین مواردی که تحریم وجود داره یا منع وجود داره میگیم تحریم در همون کلی ممنوعیت استعمال میشه، اما این ممنوعیت اگر به یک ذاتی نسبت داده بشه عنوان حکم تکلیفی رو پیدا میکنه، اگر به یک فعلی مثل بیع شراء نسبت داده بشه عنوان حکم وضعی رو پیدا میکنه. خب و قبلا هم فرمودن ما نمیگیم که این حرمه در قدر مشترک بین حکم تکلیفی و وضعی استعمال میشه، که افرادی هستن ظاهرا مثل مرحوم نائینی و اینها دیگر هستن قدر جامع ما بین حکم تکلیفی و وضعی نداریم. دیگر ما نمیگیم که این در قدر جامع بین حکم وضعی و تکلیفی استعمال میشه تا این اشکال مطرح بشه، بلکه ما میگیم کلمه حرمه در همون ممنوعیت استعمال میشه. این ممنوعیت به لحاظ متعلقش فرق میکنه، در برخی از متعلقها اقتضای حکم تکلیفی داره، در برخی از متعلقها اقتضای حکم وضعی داره. عرض ما این است که این کبرا درسته، ولی ما اگر آمدیم حرمه رو به آریه نسبت دادیم به چه دلیل اینجا حکم وضعی رو استفاده بکنیم؟ این واقعی آریه دادن حرام، آریه گرفتن حرام، اما این که بیاییم بگیم این آریه هم فاسده از این آیه استفاده نمیشه. لذا ما دو تا مطلب در مورد این آیه داریم. اولا آیه تعرضی، از قبل کنم با قبل نظر از روایات آیه تعرضی نسبت به آریه نداره. ثانیا اگه تعرض هم داشته باشه ملازمه با فساد نداره که حکم وضعی باشه. نه حالا اون مطلبی که در جای خودش قابل قبول هم هست، یعنی بگیم آقا خود ممنوعیت اگر اسناد داده بشه به یک ذاتی حکم تکلیفی داشته باشه، اگر اسناد داده بشه به یک فعلی مثل بیع شراء دلالت بر حکم وضعی بکنه، این قابل قبول میتونه باشه. اما ما نمیتونیم در اینجا که الان اسناد داده شده به آریه حتما حکم تکلیفی اراده شده یا وضعی یا هر دو، این مشکوکه در اینجا. این دلیل اول، هم دلیل دوم رو خود روایات اینا ببینید تو فردا عرض بکنم. صلی الله علیه و آله.